برنامه اخباری تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی است. من خیرامون بقازاده. امروز 10 می توجه کنید به سرخطی موضوع ها. تلفات در میانی ساکنان ملکی اوکراین است. 7000 نفر گذشت. روسیه به موشک باران شهر ساحلی ادس سپرداخت. سیل خرابی آور پلی دهه لالزار وخش را ویران کرد. کودکان محلی از مکتب بی نصیب ماندند.
این احوال قشلاق، نه راه داریم، نه آو داریم، هیچ نداریم. هم تلق راه داشتم، هم راهی بودگیرم، سیل شوش برد.
یک بام و دو هوا در نرخ نامه های مواد سوزشواری در ناحیه اشتی ولایت سوخت گزی مایه یک سامان ارزان تر فروخته می شود. سازمان ملل متحد گفت که شماری قربانیان و مجروحان جنگ بی‌اساسی روسیه در اوکراین از حساب افراد ملکی است 7000 نفر گذشت. اکثر قربانیان در میان افراد ملکی است. سلاح‌های ترکنده، خمپاره، موشک و هم حمله‌های دیگری هوایی آسیب دیدند. این خبر در حالی است که روز 10 می حمله‌های موشکی روسیه به شهر ساحلی ادسا وسعت یافت. آخرین تحولات اوکراین در گزارش کیومرسیاتو.
زد و خوردهای وزنین در قسمت شرقی اوکراین ادامه دارد. شبی گذشته روسیه شهر بندری ادسا را موشکباران کرده حمله به ازوفستال کارخانه تولید پولاد شهر ماریوپول را توسعه بخشید. طبق گزارش های رسیده اکثر افراد ملکی از پناهگاه های ازوفستال بیرون شدند، ولی هنوز هم کمش 100 شخص ملکی در تاخانه های ازوفستال قرار داشتند. تا کنون روسیه به شکست تخمیناً 2000 سرباز اوکراینی که در ازوفستال سنگر گرفتند موفق نشده است. اشغال ماریوپول اوکراین را از بندر استراتژی محروم کرده برای روسیه راه زمینی رفت و آمد با قریم را که سال 2014 غیر قانونی تصرف کرده بود تأمین میکند. صبح 10 می حمله های هوایی روسیه به ولایت های شرقی لوهانسک، خارکوف و دنیپر جای داشت. وزارت مدافع بریتانیا میگوید قضاوت غلط روسیه در مورد اوکراین باعث ناکامی در جبهه شد. به قول وزارت، پوتین نتوانست که روز 9 می در جشن غلبه درباره دستاوردهای ارتش کشورش در اوکراین حسابات دهد. وزیر مدافع بریتانیا ابراز داشت که تمام افسران حرفه‌ای باید از عملکرد ارتش روسیه ناراحت باشند، زیرا این نیرو در تجاوز غیر شرعی به کشور صاحب استقلال و جنایت‌های حربی دست دارد.
محید دین کبیری رهبری حزب ممنوعی نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان تشکیل جناح نظامی مخالفین در تاجیکستان را یک امر طبیعی دانسته است. او در یک صحبت با رسانه‌های مخالفین گفت وقتی روس‌ها و اوکراینی‌ها برای آزادی خود از سلاح استفاده می‌کنند، چرا تاجیکان چنین کاری انجام ندهند؟ همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در این باره با محید دین کبیری صحبت کرد و نخست از او پرسید آیا تأسیس جناح نظامی تاجیکستان را به جنگ داخلی دیگر تیلن نمی دهد؟
شما اخیراً گفتید که تا چند سال پیش استفاده قوا و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان رد میشد، اما بعد از حادثه های اوکراین جهان تغییر کرد و سوال گذاشتید که بسیاری از مخالفین معتقد شدند چرا دیگران از سلاح برای رسیدن به آزادی استفاده برند و تاجیک حق استفاده آن را نداشته باشد. منظورتون چی است؟ خواهش میکنم.
منظور ما این است که ملت تاجیک در طول این سالهای مبارزه سیاسی خود حداقل در 30 سال بعد از امضای سازشنامه تمام تلاش خود را کرد که بار دیگر ملت به سلاح بر نگردد و مبارزه سیاسی در چارچوب قانون و با استفاده از راه های مصالحت‌آمیز ادامه پیدا کند. اما حکومت جمهوری تاجیکستان در همزمان با این تلاش های اپوزیسیا و مردم تمام کارها را کرد که راه های مصالحت‌آمیز مبارزه را ببندد، از طریق انتخابات دیگر هیچ نتیجه به دست نبیاید و ظلم و شکنجه، سرکوبگری و از صحنه دور کردن نیروهای اپوزیسیون سال به سال سخت‌تر و بدتر شدن گرفت و این در مجموع نه تنها اپوزیسیون رو بلکه ملت رو به این نتیجه رسوند که با حکومت مثل حکومت امام‌علی رحمان با راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه بردن هیچ فایده ندارد. و بعد از حادثه‌های افغانستان و جنگ اوکراین این حرف یا این دلیل ها قوی تر شدن که چرا تمام دنیا می تواند تمام ملت ها برای رسیدن به آزادی و هدف های خود از سلاح استفاده برد، مگر ملت تاجیکی ما را ذهن ما را به سمت بردن که شما همه ظلم و همه شکنجه را تحمل کنید، اما هیچگاه درباره مبارزه مصالحانه فکر نکنید، زیرا این یک تابو یا یک موضوع بسیار هم برای ملت تاجیک حرام حساب میشود.
جناب کبیری شما همچنین جناب کبیری شما همچنین گفتید که چرا استفاده سلاح نیرو تنها در اختیار یک طرف یعنی رژیم دیکتاتوری رحمان باشد که او هر وقتی بخواد و چه خیلی بخواد از نیرو استفاده برد، اما ملت در مقابل او خلی سلاح شده باشد و ناتوان و ناچیز باشد. رژیم رحمان یک حکومت قانونی است که باید نیروهای مسلح داشته باشد. طرف دیگر در اساس اصل حقوقی، کدام اصل حقوقی و قانونی مسلح می شود و آیا این عملا اعلان جنگ نیست؟ و هم تصدیق قرار دادگاه تاجیکستان که پیمان ملی تاجیکستان را اکستریمیستی و تروریستی می نامد، این چی؟
نه اصلا این اعلان جنگ نیست. پیمان ملی تاجیکستان و تمام حزب و حرکت های شامل پیمان از اون جمله نهضت اسلامی تاجیکستان بر این اعتقاد دارند که اولویت باید به مبارزه مصالحت آمیز و بدون خشونت داده شود. این موقع پرینسیپالی ما هست، تا آنجایی که امکان دارد ما در این موقع خواهیم ایستاد. اما در یک حکومت یا در یک کشوری که واقعا دموکراتی است و قانون رعایت می شود، پیش از همه قانون از طرف خود حکومت باید یک طرف سلاح داشته باشد، اونم حکومت، و اونم باید در اساس قانون استفاده برد. اما در کشوری که نه قانون وجود دارد و حکومت هر وقتی که بخواهد، نه اینکه حکومت، ما اینجا نباید حکومت را گناهگار کنیم، بلکه یک گروهی مصالحه که به طور مافیایی کشور را اداره میکنند و تمام قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفتند، اونا معین میکنند که زیدی کی و کی این سلاح را استفاده برند. وقتی که زیدی همسایه استفاده نبرند، برای حمایت مرز و بوم استفاده نبرند، فقط برای سرکوب کردن ملت این سلاح استفاده میشود، در اون صورت ملت تاجیک هم حق پیدا میکند مثل همه ملت های دنیا که بیار از خود، از کرامت و شرافتش از طریق سلاح حمایت کند تا آن روزی که ضرورت به سلاح است. همون روزی که دیگر ضرورت به سلاح نماند، مطمئن باشد که ملت تاجیک هیچگاه دست به سلاح نخواهد زد.
صحبت پوره همکارم میرزا نبی خالق زاد با محی الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان را در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. ساکنان دهه لالزار در ناحیه وحش که سالهاست از نبودن یک راهی درست عذاب میکشیدند، هفته گذشته از یگانه پول هم محروم شدند که آنها را بده هم میرساند. سیل ویرانگر روز 4 مرد کپروک خورده را که ساکنان لالزار با دست خود ساخته بودند شسته برد. حالا کودکان مکتب رفتن نمی توانند و مردم آب هم ندارد. گزارش را با ویدیوهای ساکنان دهه همکارم طاهر سفر تقدیم میکند.
کپروکی جرم شده اگه در آسمان دو روز مرخ کدد من جرم پیش ایا سیل دیگه بود این ایره هم شده رفته این خشلوخ بیا با اونجا گذاشته نمیتونم در جه حیوانو گذاشته نمیتونم.
ناحیه وخش دهه لالزار در جماعت مشعل روز 4 می سل یگانه پول به این دهه را از بین برد که نه کمتر از 200 خانواده در آن زندگی میکنند. گذشتن از این راه به گفته ساکنان این لالزار مثل گذشتن از پل سیرات است.
محکم شد کم بقا
اقبال این راننده بلندی کرد که در سل روحن نماند.
یه بالا کده برو مده.
اما همه رانندگان چنین طالع ندارند و ساعتها در اینجا عذاب میکشند تا 10 متر راه را بگذرند. اگر این راه چنین ماند، مردم اینجا دیگر آبی خوردنی هم نمییابند.
این احوال قشلاق، نه راه داریم نه آو داریم، هیچ نداریم. کمتر اگر راه داشتم من راه بدگیرم سیل شش برد. نوادوز یه لیل خالی یه لیل برامد او قطعی اومن نمیتونم برامدم.
دهه لالزار که اکثری ساکنانش ازبک زبان هستند سال هاست که چنین احوال دارد. ساکنان پول جمع کرده راه می سازند ولی طبیعت آن را از بین می برد. مردمی دهه می گویند مثل آن است که طبیعت آنها را چپ گرفته است و مقامات وحش آنها را تماما فراموش کردند.
اینا همه جایی نمی ره شد همی ره ها در گشتنم خیل بگیری استراشنی های استراشنی های رابین ایرا هیچ خری رابین بالاندیشا.
عین زمان هواشناسان در تاجیکستان میگویند تا روز 16 می در کشور هوای نامساعد و بارانهای پرشدت پیش بینی می شود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خطر سیل و آبخیزی را زیاد پیش بینی کرده است. مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله میگویند کمیته به ساکنان مشورت داده است که در این روزها احتیاط کار باشند.
هوای دوشنبه از صبح امروز 10 می بارانی است و گاه گاه صدای رعد و برق شنیده می شود. بیشتر منطقه های تاجیکستان حالا همین گونه وضع باد و هوا را دارند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان با نشر یک خبرنامه گفته است از 10 تا 16 می امسال وضع هوا در کشور نامساعد باقی می ماند. طبق پیشبینی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه‌های تابع جمهوری و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در رودخانه‌ها می‌تواند یک بار بالا شده باعث آمدن سیل‌های خرابکار، لغزش ترمه، یرش و ریزش سنگ شود. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده از شهروندان می‌خواهند تا این قاعده‌ها را رعایت کنند.
اون جوی بارهایی که در بیداتلیس منزلی استقامتیشن که خودی ده هواهشون هست حتما باید که اون رو پاک سازن و اون شرهای دست جوانهی که کمیته هفته گذاشته اعلان کرده بود و دعوت هم نموده بود حتما باید در اون فعالانه اشتراک کنن و البته مراجعه مخصوصی ما با پدر و مادران می شود و خوش مندیم در این رسو از راه اندازی کارهای صحرایی و جهاد نمودن فرزندان خود برای جمع‌آوری اون زراعت‌هایی که در دامنه‌سوز و کوهسور هستند خودداری کنند.
هفته گذشته تاجیکستان شاهد سیل و آبخیزی ها شد. مقامات میگویند در آفتهای طبیعی هفته گذشته یک نفر به هلاکت رسیده و چند راه و منزل ساکنان آسیب رسید. به اطلاع مقامات ساکن 53 ساله دهه زرکان ناحیه باباجان غفاروف در رعد و برق به هلاکت رسیده است. او در چراگاه مشغول چارواچرانی بوده است. همچنین بر اثر آمدن سیل در هفته گذشته یک پل در ناحیه 5 خراب شده، یک قسمت راه بین ناحیه 5 و جیهون نیز آسیب دید.
پهلوانی هنری تاجیکستان 10 می 85 ساله شد. هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی هاشم گدای یکی از معروفترین اکتوران تئاتر و سینمای تاجیک است که او را در داخل و خارج کشور میشناسند. برای دایره وسیع هواداران هاشم گدا با اجرای نقش سهراب در فیلم رستم و سهراب معروف شد، ولی در ده ها فیلم های دیگر هم نقش های ماندگار بازیده است. رادیوی آزادی درباره او فیلمی را نشر کرد که پاره از آن را با هم میبینیم.
هاشم گدایف یکی از اکتورهای فاجعوی زبردست ما و شمار می آیند که اون کس هم در تئاتر و هم در کینو بسیار ابرازهای درخشان آفریدن.
همه گنج ملت است.
درست.
اگر مخلول شود سینارتون ایخ خود و بروزتون بپاسون.
شکل پوره این فیلم رو میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید.
Faz isso, que
من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در پیام تبریکی سفارت آمریکا در ازبکستان بخشیده به روز 9 می، عملیات نظامی روسیه در اوکراین به جنگ جهانی دوم تشبیه کرده شده است. در این بیانیه آمده است: ما امروز 9 می را همچون روز غلبه صلح و آزادی تجلیل میکنیم، ولی متاسفانه حالا هم شاهد عملهای دهشت‌آور نیز هستیم که مانند به حوادث پیش از سال 1945 است. یک دولت تلاش دارد یک همسایه خود را تابع کرده قلمرو آن را با زور اشغال کند. پایان اقتباس. به اطلاع سفارت امریکا، بیشتر از 503,000 شهروند ازبکستان یک جا با شهروندان امریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر همپیمان در غلبه بر فاشیسم در جنگ جهانی دوم سهمی نظر است گذاشتند. سفیر امریکا در دوشنبه گفت ایالات متحده و تاجیکستان سرنوشت چرخبال‌های را بررسی دارند که ماه آگوست سال گذشته از خاک افغانستان به کشور آمدند. جان مارک پامرشایم روز 10 می در نشست خبری در دوشنبه گفت کشورش نیت ندارد آنها را به طالبان بسپارد. او افزود این چرخبال‌ها به طالبان دادن نمی‌شوند چون به آنها تعلق ندارند. پامرشایم جزئیات گفتگوی واشنگتن و دوشنبه در مسئله چرخبال‌ها را آشکار نکرد. طالبان ادعا دارند که پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان ده ها چرخبال و هواپیما به تاجیکستان و ازبکستان رفتند و باید برگردانده شوند. مقامات تاجیکستان آمدن نظامیان و خلبان های افغان را تصدیق کرده، اما درباره مقدار چرخبال و هواپیماهای مانده اطلاع ندادند. بیش از 140 خلبان و یا پیلوت های افغانستانی را ماه نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عربی بردند. روزنامه‌نگاران اوکراین برنده جایزه پولیتسر 2022 در بخش یادآوری مخصوص شدند. کمیته تدارکات جایزه در اظهارات خود به روزنامه‌نگاران اوکراین برای صداقت به کسبشان صرف نظر از حادثه‌های جاری سوری سپاس کرده است. در بیانیه کمیته آمده است: روزنامه‌نگاران اوکراین صرف نظر از آتش کشادن‌ها، آدم‌ربایی و مرگ همکسبانشان، رسانیدن خبری دقیق و واقعی را از جریان زد و خوردها ادامه می‌دهند. پایان اقتباس. جایزه پولیتزر با وجودی همگی $10,000 بودن مبلغش از معتبرترین جایزه های ژورنالیستی شناخته شده است و طبق وصیت سرمایه‌دار و ناشری مجاری تبار آمریکایی جوزف پولیتزر تأسیس یافته از سال 1917 برای بهترین کارهای ژورنالیستی تقدیم می شود. کارمندان سفارت قرقیزستان در دوشنبه روزهای 6 و 7 می با شهروندان کشورشان که در مؤسسه اصلاحی تاجیکستان نگهداری می شوند ملاقات کردند. با آگاهی وزارت کارهای خارجی قرقیزستان، دیپلمات ها با 4 شهروند این کشور که در محبس های وحدت و دوشنبه و ناحیه یاوا نگهداری می شوند ملاقات و صحبت کردند. همچنین محبوسان قرقیز در جریان ملاقات توانستند با نزدیکان و پیوندان خود ویدیویی صحبت کنند. رسانه ها ماه فوریه سال رمضان خبر دادند که سال گذشته 39 شهروند قرقیزستان برای عبور غیر قانونی مرز تاجیکستان بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. قرقیزستان پس از مناقشه ماه اپریل سال گذشته مرزهایش را برای تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را با جرمهای گوناگون بازداشت و زندانی کردند. چند مرد را در شهر تاشکند ازبکستان به شعبه پلیس برده ریششان را تراشیدند. یکی از این مردها گفته است که ماموران پلیس به آنها تهدید کردند که اگر ریششان را خود حاضر نتراشند 15 شبانه روز حبس می شوند. خبر جریان داشتن عملیات ضد ریش در ناحیه های اوشتپا و چیلانزار شهر تاشکند هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بلاگر ازبگ عبدالرحمن عبدالرحمنوف که با نام عبدالرحمن مفید معروف است در صفحه‌اش در اینستاگرام عکس خود را بریش نشر کرد. او نوشته است: خواهش میکنم از من نپرسید که چرا ریشم را تراشیدم و آیا با مشکل روبرو شدم. بار اول نیست در ازبکستان ریش مردان را اجباراً میتراشند. 2 سال پیش در بازار ملکه تاشکند نیز ریش چند تاجی را مجبوری تراشیده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی که ماه ایونی سال گذشته نشر کرد گفت ازبکستان محدود کردن آزادی اعتقاد را برای تراشیدن ریش مسلمانان و منع پوشیدن حجاب در مکتب ها و اداره ها ادامه میدهد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که خطر سیل آبخیزی در کشور زیاد شده است. تاجیکستان هفته گذشته شاهد آبخیزی‌ها شد که خسارات زیاد را در پی داشت. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند به خاطر تکرار نشدن فاجعه‌ها ساکنان باید چند قاعده‌ها را رعایت نمایند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. هوای دوشنبه از صبح امروز 10 می بارانی است و گاه‌گاه صدای رعد و برق شنیده می شود. بیشتر منطقه های تاجیکستان این شب و روز چنین وضع باد و هوا دارند. کمیته حالت های فوق العاده با نشر یک خبرنامه گفته است از 10 تا 16 ماه می سال 2022 وضع هوا در کشور نامساعد باقی می ماند. طبق پیش بینی کمیته حالت های فوق العاده در ناحیه های تابع جمهوری و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در رودخانه ها می تواند یک بار بالا شده باعث آمدن سیل های خرابکار، لغزش ترمه، یارج و ریزش سنگ شود. مسئولین این نهاد از شهروندان می خواهند تا چنین قاعده ها را رعایت نمایند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالات های فوق العاده روز 10 می بر رادیوی آزادی گفت
او بندرها، اون سیل فتاها، اون جویبارهایی که در دادرس منزلی استقامتیش نکی خودی دهههایشون هست حتما باید که اون رو پاک سازن و اون شهرهای دست جوانه ای که کمیته هفته گذشته اعلان کرده بود و دعوت هم نموده بود حتما باید در اون فعالانه اشتراک کنند و البته مراجعه مخصوصی ما به پدر و مادران می شود و خواهش مندیم در این رسو از راه اندازی کارهای صحرایی و جلب نمودن فرزندان خود برای جمع‌آوری اون زراعت هایی که در دامنه سرخ و کوه سرخ هستند خودداری کنند چون تکرار نکنیم بلندش سطح آبی دریاها و بارشاتی که می شود به لرزش زمین آورده می رسد از تفرقه نالازم یعنی سیر و گشت نمودن به کوه سرخ و از آن جمله برآمدن به شکار یعنی که ماهیداری نیست بود در این رسو باید خودداری ساخت.
در کمیته حالت های فوق العاده همچنین گفتند تا روز 16 می ساکنان باید از چرانیدن چاروا در چراگاه های کوهی و چراگاه هایی که در نزد آبانبار هاست خودداری نمایند. از رانندگان هم خواسته شده است تا 6 روز دیگر از سفرهای بدون ضرورت به منطقه های کوهی خودداری کنند. هفته گذشته تاجیکستان شاهد سیل آبخیزی ها شد. مقامات میگویند در آفات های طبیعی هفته گذشته 1 نفر به هلاکت رسیده و چند راه و منزل ساکنان آسیب رساند. به اطلاع مقامات ساکن 53 ساله دهه زرکان ناحیه بابوجان غفوروف در رعد و برق به هلاکت رسیده است. او در چراگاه مشغول چارواچرانی بوده است. همچنین بر اثر آمدن سیل در هفته گذشته 1 پل در ناحیه 5 خراب شده، 1 قسمت راه بین ناحیه 5 و جیهون نیز آسیب دید. سیل همچنین به 10 منزل آسیب رساند. بعضی از ضرر دیدگان شکایت دارند که مقامات به آنها کمک نکردند، اما مقامات میگویند تا حد امکان به آسیب دیدگان یاری رسانده ایستادند.
منو دریا منو دریا دریا منو دریا دور از خوزی مره پیما منو دریا منو دریا تو همراه مدو تنها منو دریا منو
گروهی از مخالفان حمله نظامی روسیه به اوکراین در ورشو و پایتخت لهستان به سفیر روسیه رنگ سرخ پاشیدند و از حضور او در گلستان سربازان ارتش سرخ برای ادای احترام به قربانیان جنگ پیشگیری کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. سرگئی اندرییف سفیر روسیه در لهستان هنگامی در آمدن به آرامگاه سربازان ارتش سرخ در شهر ورشو با اعتراض چند صد نفر از اعتراضگران جنگ اوکراین روبرو شد. جمع آمدگان در آغاز گلچنبری را که اندرییف در دست داشت از او گرفتند و آن را به زمین زدند. تعداد دیگری از اعتراضگران با او رنگی سرخ پاشیدند و بالاخره یک از آنها که در پهلوی او ایستاده بود مقدار رنگ به چهره او پاشید. اعتراضگران که پرچم‌های اوکراین را در دست داشتند خطاب به او گفتند فاشیست‌ها آدمکش‌ها. بعضی از اعتراضگران هم لباس سفید به تن داشتند که روی آن داغ یا لکه‌های سرخ داشت که نمادی بود از قربانیان اوکراینی در جنگ روسیه. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در پیام در شبکه‌های اجتماعی این حمله را محکوم کرد و گفت ما از این اقدام‌ها نمی‌ترسیم، مردم اروپا باید از دیدن چهره خود در آینه بترسند. ماریا زاخاروا افزود طرفداران نیوفاشیست‌ها بار دیگر چهره واقعی خود را نشان دادند. وزیر کارهای خارجی لهستان این حادثه را بسیار تأسف آور خواند و گفت دیپلمات‌ها از حمایت خاص برخوردارند. برخی تحلیلگران روس ارزیابی کردند که این عمل احتمالاً باعث فراخواندن سفیر روسیه از ورشو و اخراج سفیر لهستان از مسکو خواهد شد. لهستان یک از منتقدان سرسخت حمله روسیه به اوکراین می باشد. بر اثر این حمله بیش از 3 میلیون نفر از اوکراین به لهستان پناهنده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام شنوندگان گرامی، محدین کبیری رهبری حزب ممنوعی نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان تشکیل جناح نظامی مخالفین در تاجیکستان را یک امر طبیعی دانسته است و در یک صحبت با رسانه های نزدیک به مخالفین گفته است تا چند سال پیش استفاده قوا و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور رد می شد، اما بعد از حادثه های اوکراین جهان تغییر کرد و گفته است که چرا روس‌ها و اوکراینی‌ها برای آزادی خود از سلاح استفاده می‌کنند و چرا باید تاجیکان چنین کاری انجام ندهند. به گفته او حکومت رحمان مخالفین به سلاح را ناچیز می‌داند. محیدین کبیری در حال چنین نظر داده است که چند قبل اندری سرنکو تحلیلگر نظامی روس در تلگرام خود از تأسیس جناح نظامی مخالفین تاجیک خبر داده است. تا کجا در شرایط کنونی تأسیس جناح نظامی منطقی است و آیا این عمل تاجیکستان را به یک جنگ شهروندی دیگر تیله نخواهد داد؟ من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و جناب کبیری در صحبت با ما در استودیو قرار دارد. شما اخیراً گفتید که تا چند سال پیش استفاده قوا و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوعی نهضت اسلامی در تاجیکستان رد میشد، اما بعد از حادثه اوکراین جهان تغییر کرد. منظورتون چی است؟
منظور ما این است که ملت تاجیک در طول این سالهای مبارزه سیاسی خود حقیقتا در 30 سال بعد از امضای سازشنامه تمام تلاش خود را کرد که بار دیگر ملت به سلاح بر نگردد و مبارزه های سیاسی در چارچوب قانون و با استفاده از راه های مصالحت‌آمیز ادامه پیدا کند. اما حکومت جمهوری تاجیکستان در همزمان با این تلاش های اپوزیسیا و مردم تمام کارها را کرد که راه های مصالحت‌آمیز مبارزه را ببندد، از طریق انتخابات دیگر هیچ نتیجه به دست نبیاید و ظلم و شکنجه، سرکوبگری و از صحنه دور کردن نیروهای اپوزیسیون سال به سال سخت‌تر و بدتر شدن گرفت و این در مجموع نه تنها اپوزیسیون رو بلکه ملت رو به این نتیجه رسون که با حکومت مثل حکومت امام‌علی رحمان با راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه بردن هیچ فایده نداره. و بعد از حادثه‌های افغانستان و جنگ اوکراین این حرف یا این دلیل‌ها قوی‌تر شدن که چرا تمام دنیا می‌تواند تمام ملت‌ها برای رسیدن به آزادی و هدف‌های خود از سلاح استفاده برد، مگر ملت تاجیکی ما را ذهن ما را به سمت بردن که شما همه ظلم و همه شکنجه را تحمل کنید اما هیچگاه درباره مبارزه مصالحانه فکر نکنید، زیرا این یک تابو یا یک موضوع بسیار هم برای ملت تاجیک حرام حساب می شود.
جناب کبیری شما همچنین گفتید که چرا استفاده سلاح نیرو تنها در اختیار یک طرف یعنی رژیم دیکتاتوری رحمان باشد که او هر وقتی بخواد و چه خیلی بخواد از نیرو استفاده برد، اما ملت در مقابل او خلی سلاح شده باشد و ناتوان و ناچیز باشد. رژیم رحمان یک حکومت قانونی است که باید نیروهای مسلح داشته باشد. طرف دیگر در اساس اصل حقوقی کدام اصل حقوقی و قانونی مسلح می شود و آیا این عملا اعلان جنگ نیست؟
نه اصلا این اعلان جنگ نیست. پیمان ملی تاجیکستان و تمام حزب و حرکت های شامل پیمان از آن جمله نهضت اسلامی تاجیکستان بر این اعتقاد دارم که اولویت باید به مبارزه مصالحت آمیز و بدون خشونت داده شود. این موقع پرینسیپالی ما هست، تا آنجایی که امکان دارد ما در این موقع خواهیم ایستاد. اما در یک حکومت یا در یک کشوری نه قانون وجود دارد و حکومت هر وقتی که بخواهد، نه اینکه حکومت، ما اینجا نباید حکومت را گناهگار کنیم، بلکه یک گروهی مصالحه که به طور مافیایی کشور را اداره میکنند و تمام قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفتن، اونا معین میکنن که زیدی کی و کی این سلاح را استفاده برن. وقتی که زیدی همسایه استفاده نبرن، برای حمایه مرز و بوم استفاده نبرن، فقط برای سرکوب کردن ملت این سلاح استفاده میشود، در اون صورت ملت تاجیک هم حق پیدا میکند مثل همه ملت های دنیا که بیاد از خود، از کرامت و شرافتش از طریق سلاح حمایت کند تا آن روزی که ضرورت به سلاح است. همون روزی که دیگر ضرورت به سلاح نماند، مطمئن باشد که ملت تاجیک هیچگاه دست به سلاح نخواهد زد.
ببینید، تا زمانی که اندری سرنکا در رابطه به این مسئله ننوشت، آیا در میان هیئت های اپوزیسیا یعنی مخالفین چنین حرفای می رفت که همین گونه یک نیروی مسلح آماده کنند و سازماندهی و براه اندازند؟
نه، در بین رهبریت اپوزیسیا، دایره های سیاسی این گونه صحبت ها و این گونه برنامه برای تاسیس یک جناح نظامی نبود و هنوز ضرورت به اون حد نرسیده است که ما در این باره بحث کنیم و تصمیم بگیریم. اما در بین دایره های پایین تری اپوزیسیا، بین مردم، بخصوص جوانانی که روز به روز از عملکردهای حکومت و از رویش معتدل و مصالحت آمیز اپوزیسیا ناراحت میشوند، ناراضی میشوند، در بین آنها این گفتگو علاکه آغاز شده بود. این خبرها و تحلیلها به ما میرسید. همین است که وقتی که خبر درباره تاسیس یک جناح نظامی پیدا شد، من این را خیلی طبیعی قبول کردم، برای آنکه از قبل این گونه تحلیلها و این گونه نظرها در بین جامعه وجود داشت.
شما فکر میکنید که همین گونه یعنی تاسیس یک نیروی مسلح امکان دارد در حال حاضر؟
بله 100%، برای که حکومت تاجیکستان تمام کارها را کرد تا اینکه این نیرو به وجود بیاید. شما از یک ملت چی میخواهید وقتی که سرکوب شود، زنهایش حتی زندانی شود، نیمی ملت مهاجر، اپوزیسیا وجود نداشته باشد، یک خانواده تمام کشور و ملت را غصب کند؟ شما از این ملت چی انتظاری دارید که ملت با صبر کند و فقط بگوید که ما بارهای مصالحت آمیز و بدون خشونت این مبارزه را دوام میدیم، در صورتی که خود ملت میبیند که این نتیجه نخواهد داد. مبارزه مصالحت آمیز نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات، حزب تاجیکستان نو و تمام گروه ها چی نتیجه داد که امروز ما ملت را متقاعد کرده بتوانیم که خب شما هیچگاه رو به سلاح نیارید، راه یگانه مبارزه سلاحی مصالحت آمیز است. بنابر همین من فکر میکنم که خود حکومت تاجیکستان تمام کار را کرد تا اینکه ملت به این نتیجه برسد، و اگر خدای کند، من باور دارم که هیچ گاه به جنگ شهروندی نمیکشد، برای اینکه ملت دیگر اون ملت پیشینه نیست، با ملت بازی کرده نمیشود، و این سلاح را اگر ملت هم بگیرد تنها برای دفاع از مبارزه مصالحت آمیز خود میگیرد تا آن وقتی که حکومت دست به یگان جنایت نزند.
جناب کبیری، شما مثلا و رهبرای تقریبا اکثر نیروهای مخالفین در خارج تاجیکستان قرار دارد. اگر در صورتی که شما میگویید که حتی امکان هم دارد تأسیس یک گروه مسلح، چگونه میتوانید، با چی تکیه میکنید شما که این گونه یک گروهی را میتونید براه اندازید؟
نه، ما به هیچ وجه این گروه را براه نمی اندازیم، براه اندختنی هم نیستیم. خصوصا شما هم تاکید کردید که ما در خارج و در اروپا قرار داریم. وقتی که اپوزیسیا یا نیروهای مبارز تاجیک میگیم، منظور تنها پیمان ملی تاجیکستان نیست و اپوزیسیا هم از پیمان تشکیل نیافته است. اکثر نیروهایی که امروز آمادن علیه این نظام ظالم مبارزه برن، خارج از پیمان ملی تاجیکستان هستند و در خود کشور در منطقه هستند. بنابراین خواهش میکنم که بین پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروها آمیخته نشود.
فکر نمیکنید که بعد از همین صحبت شما و اون صحبت هایی که با دیگر شبکه ها انجام دادید، الکی طرفداران شما در داخل مورد تعقیب قرار میگیرند؟ یک مشکل
پیش میاد. آنها به این هم مورد تعقیب قرار دارند. مثلا بگیرید شما خانواده استاد نوری را که اصلا از سیاست کنار رفته بودند و برعکس با بعضی صحبت هایشون طرفداری از حکومت میکردند، بالای سر آنها چی مصیبت آمد. شما یگان نفری فعال در داخل کشور را دارید که خود را همچون انسان آزاد احساس کند و در امن باشد. من فکر میکنم که به این هم طرفداران ما زیر شکنجه و فشار بودند و در آینده هم خواهند بود.
پس شما چی پیشنهاد دارید، چیکار باید کرد که نه سلاح به دست گرفته شود و هم مسئله ها به خوبی انجام شود؟ چی پیشنهاد دارید؟
ما پیشنهادهای خود را در شکل برنامه پیمان ملی تاجیکستان در حدی بیشتر از 70 صفحه نشر کردیم. در آن گفته شده است که باید که این حاکمیت از قدرت برود، اصلاحات ساختاری در تاجیکستان صورت بگیرد، اصلاحات اقتصادی، مهاجرین مردم به کشور برگردند و در نتیجه یک انتخابات آزاد با شرکت همه نیروهای سیاسی ملت بتواند حکومت خود را انتخاب کند و آینده کشور را بسازد. با اون روشی که حکومت امروز ادامه داده ساده است، ما راه جز این نداریم که باز یک برخورد دیگر در تاجیکستان صورت میگیرد، همونطوری که در کشورهای دیگر صورت میگیرد.
تشکر زیاد.
نگهبانتون سلامت باشید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رقیبان ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی زنان معین شدند. دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا جای دوم را گرفت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. رقیبان ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در شهر استانبول ترکیه با اشتراک 310 مشت زن از 73 کشور جریان دارد معلوم شدند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشگر داخلند. از میانی آنها نخست سومیه قاسمو در وزن تا 48 کیلو به رقابت می پردازد. رقیبش سیودا اسینوا از بلغارستان می باشد. روز 11 می دو نماینده دیگری تاجیکستان وارد رقابت خواهند شد. میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو با غالب جفتی یوتین لینگ تایبی سیلین گروسی فرانسه قوازمایی می کند. شایر زلقینر و در وزن تا 63 کیلو با نورا از کویت روبرو خواهد شد. روح افزا حق نظر و باشد 12 می در وزن تا 50 کیلو با عید سنتالا از بلیویا رقابت خواهد کرد. شایر زلقینر و مشتنی معروفی توجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات آسیا جای سیوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم. باز بسیارتر مشق میکنیم، سختتر کوشش میکنیم که با بازی‌های المپیک راحت گیریم.
رقابت ها میان زنان در قهرمانی جهان از روی 12 درجه وزن ها صورت میگیرد. با غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا $100,000 ایالات متحده آمریکا سپرده می شود. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 تقدیم خواهد شد. زمنان اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان سال 2001 در شهری سکرینتون ایالات متحده امریکا برپا گردیده بود. یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونه چوریوا سال 2012 در شهری سینهوان داوی چین به دست آورده است. او در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی گرفته است. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقه بین المللی رشد یوفا سازمان فوتبال اروپا در شهر سکوپیه مکدونیای شمالی جای دوم را گرفت. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فوتبال بازان نورس تاجیک در این مسابقه 3 بازی انجام دادند. منتخب تاجیکستان بر دسته نورسان هندوراس با حساب 3-1 پیروز شده، در دو بازی دیگر از تیم‌های مکدونیای شمالی و کوسوا از روی سلسله پنالتی شکست خورد. همین طریق از روی نتیجه گیری مسابقه منتخب کوسوا با کسب 6 امتیاز غالب شد. منتخب تاجیکستان که 5 امتیاز گرفت مقام دوم را اشغال کرد. دسته میزبان مکدونیای شمالی با کسب 4 امتیاز جای سوم را صاحب گردید. همکنون منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 13 تا 20 می در شهر دوشنبه دایر می‌گردد اشتراک خواهد کرد. فوتبال بازان نورس تاجیک در این مسابقه بین المللی 14 می با دسته قرغیزستان، 16 می با تیم افغانستان، 18 می با منتخب ازبکستان و 20 می با تیم ایران رقابت میکنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا
تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادور صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، هولو از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که هولو وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش ام خیل من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضو ها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی لکاچتن اوپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همینقدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 تا خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میمون. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دهیم، چون که 2 خیمیا گرفتم، بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی منظوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من بیکار بودم، نمیتوانستم
یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبوبت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی.
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن. اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه‌های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد مینادار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد. روزی اکنی جراحی اومد، او کسان پیشتر مرا میشناختن، اومد تمامی خراجات داروواری مرا به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید، با چی کار مشغول هستید و در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همین خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله، تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضو حزب حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کم تر غم می داد. این هم از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم، برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازداشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم. خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدودی 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز به تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شود. همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است. این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد می نگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد به بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی می کنند یا نه؟
اکنون نمی دانم. من بسیار کوشش می کردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد می خواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابری مردان. همچنین می خواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر می خواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راه خودشون رو انتخاب کنند. اما
با سبب هایی که معلوم بود من نمیدانم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این را هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند، شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سال هایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفا یابند. خدا با شکر طبیبان حاذق هستند، کمک میکنند، همیشه دلبرداری میکنند و اونها رو با امید میسازند. همش خوب میشود، همش خوب میشود، ولی وقتی من میدونم که این خوب یک درد هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این درد هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این تبابت ها بخاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی بهتر، یعنی بزی فقط بخاطری بخاطری که روحیه همین بیمارون کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذار سلاکش نو با پخیست،
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان مثلا از مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم آور است هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمانی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درود دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا از کناری همه گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم خدا من از عالم جداست درم از عالم کوی غم هستیش مرا بشکستیش از اول سوی من چرا در بستیش
سلام، برنامه اخبار تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی است. من خیرامون بقازاده. امروز 10 می توجه کنید به سرخطی موضوع ها. تلفات در میان ساکنان ملکی اوکراین است 7000 نفر گذشت. روسیه به موشک باران شهر ساحلی ادس پرداخت. سیل خرابی آور پل دهه لالزار وخش را ویران کرد. کودکان محلی از مکتب بی‌نصیب ماندند.
این احوال قشلاق، نه راه داریم، نه آو داریم، هیچ نداریم. کمتر اگر راه داشتم، برای بودگیرم، سیل شش برد.
یک بام و دو هوا در نرخ نامه های مواد سوزشواری در ناحیه اشتی ولایت سوخت گزی مایه یک سامان ارزان تر فروخته می شود. سازمان ملل متحد گفت که شمار قربانیان و مجروحان جنگ بی اساس روسیه در اوکراین از حساب افراد ملکی از 7000 نفر گذشت. اکثر قربانیان در میان افراد ملکی از سلاح های ترکنده، خمپاره، موشک و هم حمله های دیگری هوایی آسیب دیدند. این خبر در حالی است که روز 10 می حمله های موشکی روسیه به شهر ساحلی ادسا وسعت یافت. آخرین تحولات اوکراین در گزارش کیو مرسیاتو.
زد و خورد های وزنین در قسمت شرقی اوکراین ادامه دارد. شبی گذشته روسیه شهر بندری ادسا را موشکباران کرده حمله به ازوستال کارخانه تولید پولاد شهر ماریوپول را توسعه بخشید. طبق گزارش های رسیده اکثر افراد ملکی از پناهگاه های ازوستال بیرون شدند، ولی هنوز هم کمش 100 شخص ملکی در تاخانه های ازوستال قرار داشتند. تا کنون روسیه به شکست تخمیناً 2000 سرباز اوکراینی که در ازوستال سنگر گرفتند موفق نشده است. اشغال ماریوپول اوکراین را از بندر استراتژی محروم کرده برای روسیه راه زمینی رفت و آمد با قریم را که سال 2014 غیر قانونی تصرف کرده بود تأمین میکند. صبح 10 می حمله های هوایی روسیه به ولایت های شرقی لوهانسک، خارکوف و دنیپر جای داشت. وزارت مدافع بریتانیا میگوید قضاوت غلط روسیه در مورد اوکراین باعث ناکامی در جبهه شد. به قول وزارت پوتین نتوانست که روز 9 می در جشن غلبه درباره دستاوردهای ارتش کشورش در اوکراین حسابات دهد. وزیر مدافع بریتانیا ابراز داشت که تمام افسران حرفه‌ای باید از عملکرد ارتش روسیه ناراحت باشند، زیرا این نیرو در تجاوز غیرشرعی به کشور صاحب استقلال و جنایت‌های حربی دست دارد.
محی الدین کبیری رهبر حزب ممنوعی نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان تشکیل جناح نظامی مخالفین در تاجیکستان را یک امر طبیعی دانسته است. او در یک صحبت با رسانه‌های مخالفین گفت وقتی روس‌ها و اوکراینی‌ها برای آزادی خود از سلاح استفاده می‌کنند چرا تاجیکان چنین کار انجام ندهند؟ همکار ما میرزا نبی خالق زاد در این باره با محی الدین کبیری صحبت کرد و نخست از او پرسید آیا تأسیس جناح نظامی تاجیکستان را به جنگ داخلی دیگر تیلن نمی دهد؟
شما اخیراً گفتید که تا چند سال پیش استفاده قوا و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان رد می شد. اما بعد از حادثه های اوکراین جهان تغییر کرد و سوال گذاشتید که بسیاری از مخالفین معتقد شدند چرا دیگران از سلاح برای رسیدن به آزادی استفاده برند و تاجیک حق استفاده آن را نداشته باشد. منظورتون چی است؟ خواهش میکنم.
منظور ما این است که ملت تاجیک در طول این سالهای مبارزه سیاسی خود حداقل در 30 بعد از امضای سازشنامه تمام تلاش خود را کرد که بار دیگر ملت به سلاح برنگردد و مبارزه سیاسی در چارچوب قانون و با استفاده از راه های مصالحت‌آمیز ادامه پیدا کند. اما حکومت جمهوری تاجیکستان در همزمان با این تلاش های اپوزیسیا و مردم تمام کارها را کرد که راه های مصالحت‌آمیز مبارزه را ببندد، از طریق انتخابات دیگر هیچ نتیجه به دست نبیاید و ظلم و شکنجه، سرکوبگری و از صحنه دور کردن نیروهای اپوزیسیون سال به سال سخت‌تر و بدتر شدن گرفت و این در مجموع نه تنها اپوزیسیون رو بلکه ملت رو به این نتیجه رسون که با حکومت مثل حکومت امام‌علی رحمان با راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه بردن هیچ فایده ندارد. و بعد از حادثه‌های افغانستان و جنگ اوکراین این حرف یا این دلیل ها قوی تر شدن که چرا تمام دنیا می تواند تمام ملت ها برای رسیدن به آزادی و هدف های خود از سلاح استفاده برد، مگر ملت تاجیکی ما را ذهن ما را به سمت بردن که شما همه ظلم و همه شکنجه را تحمل کنید اما هیچگاه درباره مبارزه مصالحانه فکر نکنید، زیرا این یک تابو یا یک موضوع بسیار هم برای ملت تاجیک حرام حساب می شود.
جناب کبیری شما همچنین جناب کبیری شما همچنین گفتید که چرا استفاده سلاح نیرو تنها در اختیار یک طرف یعنی رژیم دیکتاتوری رحمان باشد که او هر وقتی بخواد و چه خیلی بخواد از نیرو استفاده برد، اما ملت در مقابل او خلی سلاح شده باشد و ناتوان و ناچیز باشد. رژیم رحمان یک حکومت قانونی است که باید نیروهای مسلح داشته باشد. طرف دیگر در اساس اصل حقوقی کدام اصل حقوقی و قانونی مسلح می شود و آیا این عملا اعلان جنگ نیست و هم تصدیق قرار دادگاه تاجیکستان که پیمان ملی تاجیکستان را اکستریمیستی و تروریستی می نامد، این چی؟
نه اصلا این اعلان جنگ نیست. پیمان ملی تاجیکستان و تمام حزب و حرکت های شامل پیمان از آن جمله نهضت اسلامی تاجیکستان بر این اعتقاد دارند که اولویت باید به مبارزه مصالحت آمیز و بدون خشونت داده شود. این موقع پرینسیپالی ما هست، تا آنجایی که امکان دارد ما در این موقع خواهیم ایستاد. اما در یک حکومت یا در یک کشوری که واقعا دموکراتی است و قانون رعایت می شود، پیش از همه قانون از طرف خود حکومت باید یک طرف سلاح داشته باشد، اونم حکومت، و اونم باید در اساس قانون استفاده برد. اما در کشوری که نه قانون وجود دارد و حکومت هر وقتی که بخواهد، نه اینکه حکومت، ما اینجا نباید حکومت را گناهگار کنیم، بلکه یک گروهی مسلحی که به طور مافیایی کشور را اداره میکنند و تمام قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفتند، اونا معین میکنند که زیدی کی و کی این سلاح را استفاده برند. وقتی که زیدی همسایه استفاده نبرند، برای حمایه مرز و بوم استفاده نبرند، فقط برای سرکوب کردن ملت این سلاح استفاده میشود، در اون صورت ملت تاجیک هم حق پیدا میکند مثل همه ملت های دنیا که بیار از خود، از کرامت و شرافتش از طریق سلاح حمایت کند تا آن روزی که ضرورت به سلاح است. همون روزی که دیگر ضرورت به سلاح نماند، مطمئن باشد که ملت تاجیک هیچگاه دست به سلاح نخواهد زد.
صحبت پوره همکارم میرزا نبی خالق زاد با محی الدین کبیری رهبر حزب ممنوعی نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان را در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. ساکنان دهه لالزار در ناحیه وحش که سالهاست از نبودن یک راهی درست عذاب میکشیدند، هفته گذشته از یگانه پول هم محروم شدند که آنها را به دهه میرساند. سیل ویرانگر روز 4 مرد کپروک خورده را که ساکنان لالزار با دست خود ساخته بودند شسته برد. حالا کودکان مکتب رفتن نمی توانند و مردم آب هم ندارد. گزارش را با ویدیوهای ساکنان دهه همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
کپرو که جرم شده اگه در از آسامان دو روز مرح کدد من جرم پیش ایه سیل دیگه بود این ایره همشته رفت این اخشلوخ یک اونجا گذاشته نمیتونم درجه حیوان ها گذاشته نمیتونم.
ناحیه وخش دهه لالزار در جماعت مشعل روز 4 می سل یگانه پول به این دهه را از بین برد که نه کمتر از 200 خانواده در آن زندگی میکنند. گذشتن از این راه به گفته ساکنان این لالزار مثل گذشتن از پول سیرات است.
محکم شد کم بقا
اقبال این راننده بلندی کرد که در سل روحن نماند.
بلا کده برامده
اما همه رانندگان چنین طالعی ندارند و ساعتها در اینجا عذاب میکشند تا 10 متر راه را بگذرند. اگر این راه چنین ماند، مردم اینجا دیگر آبی خوردنی هم نمییابند.
این اهل قشلاق نه راه داریم نه آب داریم، هیچ نداریم. کمتر اگر راه داشتم راه بدگیرم سیل شش برد. نوادوز یه لیل خالی یه لیل برامد اوقاتی اومد نمیتونم برامدم.
دهه لالزار که اکثری ساکنانش ازبک زبان هستند سال هاست که چنین احوال دارد. ساکنان پول جمع کرده راه می سازند ولی طبیعت آن را از بین می برد. مردمی دهه می گویند مثل آن است که طبیعت آنها را چپ گرفته است و مقامات وخش آنها را تماما فراموش کردند.
اینا ما جایی نمی راه شای امی راه ها در گشتنم خیلی بگیری استراشنیه استراشنیه یابین ایرا هیچ خری رابین بلندیشا
عین زمان هواشناسان در تاجیکستان میگویند تا روز 16 می در کشور هوای نامساعد و بارانهای پرشدت پیش بینی می شود. کمیته حالت های فوق العاده خطر سیل و آبخیزی را زیاد پیش بینی کرده است. مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله میگویند کمیته به ساکنان مشورت داده است که در این روزها احتیاط کار باشند.
هوای دوشنبه از صبح امروز دهم می بارانی است و گاه گاه صدای رعد و برق شنیده می شود. بیشتر منطقه های تاجیکستان حالا همین گونه وضع باد و هوا را دارند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان با نشر یک خبرنامه گفته است از دهم تا 16 می امسال وضع هوا در کشور نامساعد باقی می ماند. طبق پیشبینی کمیته حالت های فوق العاده در ناحیه های تابع جمهوری و نواحی غربی ولایت مختار کویسانی بدخشان سطح آب در رودخانه ها می تواند یک بار بالا شده باعث آمدن سیل های خرابکار، لغزش ترمه، یرج و ریزش سنگ شود. مسئولین کمیته حالت های فوق العاده از شهروندان می خواهند تا این قاعده ها را رعایت کنند.
اون جوی بارهایی که در گیز داتلیس منزلی استقامتیش نکی خودی دهگاهشون هست حتما باید که اون رو پاک سازن و اون شرهای دست جوانهی که کمیته هفته گذاشته اعلان کرده بود و دعوت هم نموده بود حتما باید در اون فعالانه اشتراک کنن و البته مراجعه که مخصوصی ما با پدر مادران می شود و خوش مندیم در این رسو از روح اندازی کارهای صحرایی و جاد نمودن فرزندان خود برای جمع‌آوری اون زراعتهایی که در دومنسترس و خویسور هستند خودداری کنند.
هفته گذشته تاجیکستان شاهد سیل و آبخیزی ها شد. مقامات میگویند در آفات طبیعی هفته گذشته یک نفر به هلاکت رسیده و چند راه و منزل ساکنان آسیب رسید. به اطلاع مقامات ساکن 53 ساله دهه زرکان ناحیه باباجان غفاروف در رعد و برق به هلاکت رسیده است. او در چراگاه مشغول چارواچرانی بوده است. همچنین بر اثر آمدن سیل در هفته گذشته یک پل در ناحیه 5 خراب شده، یک قسمت راه بین ناحیه 5 و جیهون نیز آسیب دید.
هنری تاجیکستان دهم می 85 ساله شد. هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی هاشم گدو یکی از معروف ترین اکتوران تئاتر و سینمای تاجیک است که او را در داخل و خارج کشور میشناسند. برای دایره وسیع هواداران هاشم گدو با اجرای نقش سهراب در فیلم رستم و سهراب معروف شد، ولی در ده ها فیلم های دیگر هم نقش های ماندگار بازیده است. رادیوی آزادی درباره او فیلمی را نشر کرد که پاره از آن را با هم ببینیم.
هاشم گدایف یکی از اکتورهای فاجعوی زبردست ما به شمار می آیند که اون کس هم در تئاتر و هم در کینو بسیار ابرازهای درخشان آفریدند.
اما گنج ملت است.
درست.
اگر معقول نشود سینارتون ایخافوتو ابروزتون بپاسون.
شکل پوره این فیلم رو میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید و اخبار بیشتر از این رو در سامانه آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت
باور دارم. اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در پیام تبریکی سفارت آمریکا در ازبکستان بخشیده به روز 9 می، عملیات نظامی روسیه در اوکراین به جنگ جهانی دوم تشبیه کرده شده است. در این بیانیه آمده است ما امروز 9 می را همچون روز غلبه صلح و آزادی تجلیل میکنیم، ولی متاسفانه حالا هم شاهد عملهای دهشت آور نیز هستیم که مانند به حوادث پیش از سال 1945 است. یک دولت تلاش دارد یک همسایه خود را تابع کرده قلمروی آن را بازوری اشغال کند. پایان اقتباس. به اطلاع سفارت امریکا بیشتر از 503,000 شهروند ازبکستان یک جا با شهروندان امریکا، بریتانیا و کشورهای دیگری همپیمان در غلبه بر فاشیسم در جنگ جهانی دوم سهمی نظر را گذاشتند. سفیر امریکا در دوشنبه گفت ایالات متحده و تاجیکستان سرنوشت چرخبال‌های را بررسی دارند که ماه آگوست سال گذشته از خاک افغانستان به کشور آمدند. جان مارک پامرشایم روز 10 می در نشست خبری در دوشنبه گفت کشورش نیت ندارد آنها را به طالبان بسپارد. او افزود این چرخبال‌ها به طالبان داده نمی‌شوند چون به آنها تعلق ندارند. پامرشایم جزئیات گفتگوی واشنگتن و دوشنبه در مسئله چرخبال‌ها را آشکار نکرد. طالبان ادعا دارند که پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان ده ها چرخبال و هواپیما به تاجیکستان و ازبکستان رفتند و باید برگردانده شوند. مقامات تاجیکستان آمدن نظامیان و خلبان های افغان را تصدیق کرده، اما درباره مقدار چرخبال و هواپیما های مانده اطلاع ندادند. بیش از 140 خلبان و یا پیلات های افغانستانی را ماه نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عربی بردند. روزنامه‌نگاران اوکراین برنده جایزه پولیتسر 2022 در بخش یادآوری مخصوص شدند. کمیته تدارکات جایزه در اظهارات خود به روزنامه‌نگاران اوکراین برای صداقت به کسبشان صرف نظر از حادثه‌های جاری سوری سپاس کرده است. در بیانیه کمیته آمده است روزنامه‌نگاران اوکراین صرف نظر از آتش کشادن‌ها، آدم ربایی و مرگ همکسبانشان، رسانیدن خبر دقیق و واقعی را از جریان زد و خوردها ادامه می‌دهند. پایان اقتباس. جایزه پولیتزر با وجودی همگی $10,000 بودن مبلغش از معتبرترین جایزه های ژورنالیستی شناخته شده است و طبق وصیت سرمایه‌دار و ناشری مجاری تبار آمریکایی جوزف پولیتزر تأسیس یافته از سال 1917 برای بهترین کارهای ژورنالیستی تقدیم می شود. کارمندان سفارت قرغیزستان در دوشنبه روزهای 6 و 7 می با شهروندان کشورشان که در مؤسسه اصلاحی تاجیکستان نگهداری می شوند ملاقات کردند. با آگاهی وزارت کارهای خارجی قرغیزستان، دیپلمات ها با 4 شهروند این کشور که در مبعث های وحدت و دوشنبه و ناحیه یاوان نگهداری می شوند ملاقات و صحبت کردند. همچنین مبعثان قرغیز در جریان ملاقات توانستند با نزدیکان و پیوندان خود ویدیویی صحبت کنند. رسانه ها ماه فوریه سال رمان خبر دادند که سال گذشته 39 شهروند قرغیزستان برای عبور غیر قانونی مرز تاجیکستان بازداشت و به جوابگیری کشیده شدند. قرغیزستان پس از مناقشه ماه اپریل سال گذشته مرزهایش را برای تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را با جرم‌های گوناگون بازداشت و زندانی کردند. چند مرد را در شهر تاشکند ازبکستان به شعبه پلیس برده ریششان را تراشیدند. یکی از این مردها گفته است که ماموران پلیس به آنها تهدید کردند که اگر ریششان را خود حاضر نتراشند 15 شبانه روز حبس میشوند. خبر جریان داشتن عملیات ضد ریش در ناحیه های اوشتپا و چیلانزار شهر تاشکند هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بلاگر ازبک عبدالرحمن عبدالرحمنوف که با نام عبدالرحمن مفید معروف است در صفحه‌اش در اینستاگرام عکس خود را بریش نشر کرد. او نوشته است خواهش میکنم از من نپرسید که چرا ریشم را تراشیدم و آیا با مشکل روبرو شدم. بار اول نیست در ازبکستان ریش مردان را اجباراً میتراشند. دو سال پیش در بازار ملکه تاشکند نیز ریش چند تاجر را مجبوری تراشیده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی که ماه ایونی سال گذشته نشر کرد گفت ازبکستان محدود کردن آزادی اعتقاد را برای تراشیدن ریش مسلمانان و منع پوشیدن حجاب در مکتب‌ها و اداره‌ها ادامه می‌دهد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که خطر سیل آبخیزی در کشور زیاد شده است. تاجیکستان هفته گذشته شاهد آبخیزی‌ها شد که خسارات زیاد را در پی داشت. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند به خاطر تکرار نشدن فاجعه‌ها ساکنان باید چند قاعده‌ها را رعایت نمایند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. هوای دوشنبه از صبح امروز 10 می بارانی است و گاه گاه صدای رعد و برق شنیده می شود. بیشتر منطقه های تاجیکستان این شب و روز چنین وضع باد و هوا دارند. کمیته حالت های فوق العاده با نشر یک خبرنامه گفته است از 10 تا 16 ماه می سال 2022 وضع هوا در کشور نامساعد باقی می ماند. طبق پیش بینی کمیته حالت های فوق العاده در ناحیه های تابع جمهوری و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در رودخانه ها می تواند یک بار بالا شده باعث آمدن سیل های خرابکار، لغزش ترمه، یرج و ریزش سنگ شود. مسئولین این نهاد از شهروندان می خواهند تا چنین قاعده ها را رعایت نمایند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده روز 10 می بر رادیوی آزادی گفت
او بندرها، اون سیل پتوها، اون جویبارهایی که در دادرس منزلی استقامتیش نکی خود دهقانشون هست حتما باید که اون رو پاک سازن و اون شهرهای دست جوانایی که کمیته هفته گذشته اعلان کرده بود و دعوت هم نموده بود حتما باید در اون فعالان اشتراک کنند و البته مراجعه مخصوصی ما به پدر و مادران می شود و خوشمندیم در این رسو از راه اندازی کارهای صحرایی و جلب نمودن فرزندان خود برای جمع‌آوری اون زراعت هایی که در دامنه سرخ سرخ هستند خودداری کنند چون تکرار نکنیم بلندشوی سطح آبی دریاها و بارشاتی که می شود به لغزش زمین آورده می رسد از تفرقه نالوزین یعنی سیر و گشت نمودن و کوهستان و از آن جمله برآمدن به شکار یعنی که ماهیداری نیست در این رسو باید خودداری ساخت.
در کمیته حالت های فوق العاده همچنین گفتند تا روز 16 می ساکنان باید از چرانیدن چاروا در چراگاه های کوهی و چراگاه هایی که در نزد آبانبارهاست خودداری نمایند. از رانندگان هم خواسته شده است تا 6 روز دیگر از سفرهای بدون ضرورت به منطقه های کوهی خودداری کنند. هفته گذشته تاجیکستان شاهد سیل آبخیزی ها شد. مقامات می گویند در آفات های طبیعی هفته گذشته 1 نفر به هلاکت رسیده به چند راه و منزل ساکنان آسیب رساند. به اطلاع مقامات ساکن 53 ساله دهه زرکان ناحیه بابوجان غفوروف در رعد و برق به هلاکت رسیده است. او در چراگاه مشغول چارواچرانی بوده است. همچنین بر اثر آمدن سیل در هفته گذشته 1 پل در ناحیه 5 خراب شده، 1 قسمت راه بین ناحیه 5 و جیهون نیز آسیب دید. سیل همچنین به ده ها منزل آسیب رساند. بعضی از ضرر دیدگان شکایت دارند که مقامات به آنها کمک نکردند، اما مقامات میگویند تا حد امکان به آسیب دیدگان یاری رسانده ایستادند.
Thank you. گروهی از مخالفان حمله نظامی روسیه به اوکراین در ورشو و پایتخت لهستان با سفیر روسیه رنگ سرخ پوشیدند و از حضور او در گلستان سربازان ارتش سرخ برای ادای احترام به قربانیان جنگ پیشگیری کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سرگئی اندرییف سفیر روسیه در لهستان هنگامی در آمدن به آرامگاه سربازان ارتش سرخ در شهر ورشو با اعتراض چند صد نفر از اعتراضگران جنگ اوکراین روبرو شد. جمع آمدگان در آغاز گلچنبری را که اندرییف در دست داشت از او گرفتند و آن را به زمین زدند. تعداد دیگری از اعتراضگران با او رنگی سرخ پاشیدند و بالاخره یک از آنها که در پهلوی او ایستاده بود مقدار رنگ به چهره او پاشید. اعتراضگران که پرچم های اوکراین را در دست داشتند خطاب به او گفتند فاشیست ها، آدم کش ها. بعضی از اعتراضگران هم لباس سفید به تن داشتند که روی آن داغ یا لکه های سرخ داشت که نماد بود از قربانیان اوکراینی در جنگ روسیه. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در پیام در شبکه های اجتماعی این حمله را محکوم کرد و گفت ما از این اقدام ها نمی ترسیم. مردم اروپا باید از دیدن چهره خود در آینه بترسند. ماریا زخارو افزود طرفداران نیوفاشیست ها بار دیگر چهره واقعی خود را نشان دادند. وزیر کارهای خارجی لهستان این حادثه را بسیار تأسف آور خواند و گفت دیپلمات ها از حمایت خاص برخوردارند. برخی تحلیلگران روس ارزیابی کردند که این عمل احتمالاً باعث فراخواندن سفیر روسیه از ورشو و اخراج سفیر لهستان از مسکو خواهد شد. لهستان یک از منتقدان سرسخت حمله روسیه به اوکراین می باشد. بر اثر این حمله بیش از 3 میلیون نفر از اوکراین به لهستان پناهنده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام شنوندگان گرامی، محدین کبیری رهبر حزب ممنوعی نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان تشکیل جناح نظامی مخالفین در تاجیکستان را یک امر طبیعی دانسته است و در یک صحبت با رسانه های نزدیک به مخالفین گفته است تا چند سال پیش استفاده قوا و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور رد می شد، اما بعد از حادثه های اوکراین جهان تغییر کرد و گفته است که چرا روس ها و اوکراینی ها برای آزادی خود از سلاح استفاده می کنند و چرا باید تاجیکان چنین کاری انجام ندهند. با گفته او حکومت رحمان مخالفین به سلاح را ناچیز می داند. محیدین کبیری در حال چنین نظر داد است که چند قبل اندری سرینکو تحلیلگر نظامی روس در تلگرام خود از تاسیس جناح نظامی مخالفین تاجیک خبر داده است. تا کجا در شرایط کنونی تاسیس جناح نظامی منطقی است و آیا این عمل تاجیکستان را به یک جنگ شهروندی دیگر تیل نخواهد داد؟ من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و جناب کبیری در صحبت با ما در استودیو قرار دارد. شما اخیراً گفتید که تا چند سال پیش استفاده قوا و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوعی نهضت اسلامی در تاجیکستان رد میشد، اما بعد از حادثه های اوکراین جهان تغییر کرد. منظورتون چی است؟
منظور ما این است که ملت تاجیک در طول این سالهای مبارزه سیاسی خود حقیقتا در 30 سال بعد از امضای سازشنامه تمام تلاش خود را کرد که بار دیگر ملت به سلاح بر نگردد و مبارزه سیاسی در چارچوب